مانه و قرار 30%ش رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذات تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا ترچینی که میپذی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
مایونز دلپذیر باشه غذا چه خوشمزه تره.
دلپذیر همیشه بهتره.
آیین واژه‌ها، برنامه‌ای درباره شعر آیینی در رادیو جوان. آیین واژه‌ها، آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. عرش را بنیاد بر آبو نهاد، خاکیان را عمر بر بادو نهاد. آسمان را در زبردستی بداشت، خاک را در غایت پستی بداشت. آن یکی را جنبش مادام داد، ویندگر را دائما آرام داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیزتر از جان، و بسیار خرسندیم که در این برنامه، در برنامه آیین واژه‌ها، با ما همراه و همصحبت و همدل هستید. با این توضیح که شعری که قرائت و روایت کردم از مندق الطیر شیخ عطار هست. شیخ عطار که میدونیم آثارش رو، یکی از جملهش همین منطق الطیر هست، تذکرت الاولیاش هست که بسیار بسیار مشهور است و خواندنی، و در خود منطق الطیر هم که داستانهای بسیار زیبایی داره، از جمله داستان معروف دختر ترسا و شیخ صنعان که حتما توصیه میشه خوانده بشه. با ما همراه باشید در ادامه برنامه آیین واژه‌ها. گفتنی ها، دقایقی با گفتنی های شعر آیینی فارسی. خب دوستان، رسیدیم به بخش دیگر برنامه، بخش گفتنی ها. و همینطور که بیشتر هم توضیح دادیم، برنامه ما شامل بخش های متعددی هست، از جمله بخش شنیدنی ها که با دوستان شاعر و ادیب و محقق هم روزگارمون گفتگو میکنیم، بخش گفتنی ها که از شاعران معاصر آثار روایت میکنه، و بخش ماندنی ها که از شاعران گذشته در ادبیات کهن. در این بخش شعر کوتاهی میخوام بخونم از یکی از بزرگان شعر آیینی، جناب استاد غلامرضا سازگار عزیز که میثم تخلص میکنه. استاد سازگار آثار بسیاری داره، واقعا انتخاب کردن از بین آثار ایشون و همینطور استاد مجاهدی بسیار دشواره، برای اینکه آثارشون همه درخور هست و بسیار زیاد هست. در حد بضاعت اندکم بنده یه شعر کوتاهی رو از حضرت استاد سازگار میثم انتخاب کردم که برنامه رو متبرک میکنیم به این شعر که پیوند خورده با نام معصومین. مدح تو کی با سخن کامل شود، مدح تو کی با سخن کامل شود. بعضی از اشعار هست که خوندنش مقدار سخته. چرا؟ ما بعد مصرع اولش بخونیم که وزنش بیاد دستمون دیگه، چون بعضی از شعرها اینگونه هست، میشه در چند تا وزن خون دیگه. حال مثل اون شعر معروف اهلی شیرازی، میگه خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم، مفتعلون مفتعلون فاعلون، که همینو یه مقدار اشتباه بکنی وزنش تغییر میکنه میشه فاعلاتون فاعلاتون فاعلات. میگه که خواجه در ابریشم و ما در گلیم فاعلاتون فاعل، ببین با یه ذره تغییر وزنش تغییر کرد. اینم که اول شعر استاد سازگار رو مکس کردم به خاطر اون که مصرع نخست خوندم تا وزنش به دستم بیاد، چون بعضی از کلمات به گونه کنار هم چیده میشه که وزن رو یه موقع تغییر میده. مدح تو کی با سخن کامل شود، مدح تو کی با سخن کامل شود، وحی باید بر قلم نازل شود، فوق هر تعریف و هر تفسیر تو، پاکتر از آیه تطهیر تو، از شب میلاد تا آخر نفس، مصطفی یک دست را بوسید و بس، آن همه دست خدا دست تو بود، پس بر آن دست و بر آن لبها درود. ببینید استاد سازگار یک موضوع لطیف و احساسی رو چگونه در شعر آورده که حضرت رسول اکرم اشرف اشرف مخلوقات، بزرگترین انسان روی زمین، حضرت مصطفی صلوات الله علیه، این میاد بر دست یه نفر بوسه میزنه، حالا غیر از دست کارگر که اشاره داریم در احادیث روایات، میاد دست دختر خودش رو بوسه میزنه. ببینید حضرت فاطمه زهرا چه جایگاهی داره که او رو مادر خودش خطاب میکنه، اون معبیها او رو مادر خودش خطاب میکنه، آن همه دست خدا دست تو بود، پس بران دست و بران لبها درود. در ادامه برنامه ما همراه باشید. شنیدنی ها. گفتگو با شاعران آیینی سرا. خب شنوندگان عزیز ارجمند، رسیدیم به بخش شنیدنی ها با یکی از شاعران عزیز و ارجمند همروزگارمون. همراه میشیم جناب آقای جعفر زاره عزیز که در شعر خوشدل تخلص میکنن. جناب آقای خوشدل عزیز، بنده خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم.
به نام خدا. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
جناب آقای خوشدل عزیز، ما خب برنامه‌مون چه شعر آیینی هست با عنوان آیین واژه ها، من می‌خواستم اصلا کلیت شعر آیینی رو از شما سوال بکنم، شما چه توضیحی دارید، چه نظری دارید؟
اصلا گستره شعر آیینی گستره به بلندای تاریخ هست. حالا چیزی که بنده به عنوان کسی که تا در هر حال با این موضوع سر کار دارم و خدا هم توفیق داده و اشعاری رو سرودم،
واقعا این که گفتید خیلی نکته جالبیه، این که خداوند توفیق باید بده که انسان بتونه تو این حوزه کار کنه. بله بفرمایید.
از نظر بنده شعر آیینی شعریست که از روی صداقت و تنها به خصد قربت توسط شاعر سروده میشه.
بله.
که دامنه آن هم تا بی‌نهایت انسانیت و اخلاق دینی آیینی هست.
بله.
یعنی اینطور که استنباط بنده هست، از زمانی که آدم ابوالبشر خلق شده، ادبیات آیینی هم وجود داشته،
همراهش بوده. بله.
حالا موقع میگیم ادبیات آیینی، خب نثر و نظم و اینا همه رو شامل میشه.
دقیقاً. بله.
حالا اگر بحث شعر آیینی رو بخوایم به صورت خاص‌تر مورد توجه قرار بدیم، تحلیل کنیم، ببینید مدح و منقبت پیامبران ائمه اطهار به نحوی اصولی از روی صداقت به نظر من موقعی در قالب‌های شعری قرار بگیره میشه بهش گفت شعر آیینی.
بله.
این از لحاظ این شعر آیینی. البته شاعر آیینی قبل از هر چیز باید از عمق جان معتقد به نقش و جایگاه محوری دین به عنوان برنامه زندگی انسان باشه.
آفرین آفرین.
یعنی یک کسی که از عمق جان دین رو معذرت میخوام نفهمیده باشه نمیتونی یه شاعر آیینی باشه. و باید اهداف پیامبران و ائمه اطهار هم به اینا هم ایمان راسخ داشته باشه، یعنی مطالعه کرده باشه.
آفرین. اون مطالعه خیلی مهم هست.
بله
بله،
اگر اینا رو مطالعه کرده باشه خداوند هم ذوقی داده، اینا با هم آمیخته میشه و شعر آیینی ازش بیرون میاد که خیلی هم تاثیرگذار هست.
بله آقای خوشدل عزیز، این اشاره کردید که از زمان حضرت آدم شعر آیینی بوده. واقعیتش اینه، حتی شعری ما داریم منسوب از به حضرت آدم، میگه تغیرت البلاد و من علیها فوجه الارض مقبر قبی، که حضرت آدم که میاد گلایه میکنه از اتفاقات روزگار خودش، روزگاری بله، که آدمی بله. نبوده. ولی به هر حال اشاره خیلی خوبی کردید، اشاره جالب بود. ما انشالله میخوایم تو بخشای دیگر از شما شعر هم بشنویم. بنابراین خیلی ممنون، در یک موقعیت کوتاه مطالب بسیار بلندی رو بهش اشاره کردید. از حضور صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم جناب آقای طاهره عزیز، متخلص به خوشدل.
یا علی،
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
ماندنی ها. مرور آثار ارزشمند و ماندگار ادبیات آیینی. خب عزیزان من، رسیدیم به بخش انتهایی این نوبت، بخش ماندنی ها. این که گفتیم ماندنی ها از این جهت که انصافاً بسیاری از آثار ادبیات کهن ما برای همیشه جاودانه هستن. یه مثال بزنم، ما ببینیم در روزگار خودمون شاعران بسیار زیادی داریم، به خصوص با توجه به ایجاد فضای مجازی. هر کسی 4 تا کلمه رو در کنار هم میذاره، خودش به عنوان شاعر در فضای مجازی مطرح میکنه و خب کسی هم نیست که بخواد ایراداتشو بگیره، تصور میکنه که شاعره. اما اینها مقطعی هستن و چه بسا شاعرانی هم هستن که حتی با یه شعر هم معروف میشن، اما بعد از مدت‌ها به فراموشی سپرده میشن. چرا؟ چون بسامد کارهای در خورشون بسیار اندکه. این که ما اسم این بخش گذاشتیم ماندنی ها، برای اینکه شاعرانی مثل سنایی، مثل عطار، مثل مولانا، مثل خیام، مثل نظامی، مثل خواجو و اینا واقعا ماندنی هستن برای همه عصرها و همه نسل‌ها. رضا، در این بخشم یک شعری از شیخ اجل سعدی، شاعر قدرتمند قرن 7 انتخاب کردیم برای شما، که همونطور که در یکی از بخش‌ها اشاره کردم که گاهی اوقات شاعران فقط اشاره‌ای به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا کردن، برخی ممکنه که مستقیماً اشاره کرده باشن، مثلا ناصر خسرو یا مثلا سنایی، اما در شعر سعدی اشارتی هست از باب تیمن و تبرک. این شعر رو هم تقدیم محضر شما میکنیم که بخشی از یک قصیده است که انتخاب کردیم که تقدیم شما باشه. کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل عطا، زورآزمای قلعه خیبر که بند او در یکدگر شکست به بازوی لافتا، مردی که در مساف زره پیش بسته بود تا پیش دشمنان ندهد پشت بر قضا. قضا با قین و رزه که معنی جنگ میشه دیگه. اینجا اشاره به اون داره که حضرت امیر علی علیه السلام در جنگ وقتی که میرفته فقط زره جلو خودش میبسته، پشتش اصلا زری نداشته. و تعبیر بزرگان ما این هست که چون حضرت هیچ وقت پشت به دشمن نمی کرده. و چه تعبیر قشنگی اینجا سعدی از همین موضوع استفاده کرده. مردی که در مساف، که در جنگ، زره پیش بسته بود تا پیش دشمنان ندهد پشت بر قضا، شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود، جا جان بخش در نماز و جان سوز در وقا. وقا هم باز همون قضا میشه، یعنی جنگ، کارزار با عین قین. جان بخش در نماز و جان سوز در وقا، دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا. فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ماییم و دست دامن معصوم مرتضی. پیغمبر آفتاب منیر است در جهان، وینان ستارگان بزرگند مقتدا. یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، اینجا بود که گفتم اشاره می کرده شیخ اجل سعدی، یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خاک پاک شهیدان کربلا، یا رب به صدق سینه پیران راست گوی، یا رب به آب دیده مردان آشنا، دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست. یادم باشه مرهم حتما باهی دو چشمه، خیلی داشته باهی باهی جیمی می نوستن فیلم میکنن که از مرحمت میاد. خیلی دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت در گنجینه شفا. امیدواریم که همه ما مورد لطف و عنایت و کرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولاد اطهرش باشیم انشاءالله. تا نوبت دیگر و برنامه دیگر، همه شما رو به خدای محمد می سپاریم. یا علی، زنده باشید و برقرار.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
وقتی همه چیز منظم و طبق روال باشد، یعنی کسانی در جایگاه خود کارشان را درست انجام می دهند. وقتی افرادی 3000 ساعت در سال وقت خود را در محل کار پشت میزهایشان بگذرانند، وقتی ما ساعتها از بهترین لحظات خود را با عزیزانمان در کنار هم میگذرانیم، باید احساس راحتی و آرامش داشته باشیم. و این اساس تفکر نیلپر است. نیلپر، مبلمان اداری و خانگی.
خونت رو ظریف کن، موکت رو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت رو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و
خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف، دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی، سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف، چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنید.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاهاشون بسیار بالاست.
خیلی هم عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لامازمونگی،
تو سری داره آوازه ای،
شهر لامازمونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لامازمونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
رزمندگان مقاومت در جریان عملیات طوفان الاقصا
و اطلاعات تصویات و
کیفیت رژیم صهیونیستی حمله‌ای داشته به بیمارستان المعمدانی در مرکز غزه،
تهدیدا به العدوان الاسرائیلی الوحشی و تصاعدی ضد الشعب الفلسطینی
في غزه
و من الفلسطينيين الذين يحاصرون في قطاع غزه.
روی خط مقاومت.
به نام خدا. سلام به همه شما دوستان خوب شنونده، امین قاسمی‌فر هستم. دعوت میکنم در 17مین روز از آذر ماه 1402 کمتر از 300 ثانیه با من همراه باشید. برخی از آخرین اخبار مربوط به نبرد غزه رو با هم مرور بکنیم. اجازه بدید قبل از همه به این مطلب بپردازم که خیلی هم بین خبرها سر صدا کرده بود با این تیتر که انتقاد بی سابقه بلینکن از میزان تلفات غیر نظامیان در جنگ غزه. وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی که از شدیدترین انتقادات واشنگتن از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه خبر میده، گفته که گرچه این رژیم از تلاش برای حفاظت از غیر نظامی ها در میزنه، منظورش رژیم جعلی صهیونیستی است، اما آمار تلفات جنگ حکایت دیگه ای داره. خبرگزاری رویترز گفته که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پس از دیدارش با دیوید کامرون، همتای انگلیسی خودش، این مطلب رو بیان کرده. اما در کنار این مطلب باید به این نکته هم اشاره بکنیم که همزمان با این خبر، این خبر هم مخابره شده که یک دستیار کاخ سفید با بیان اینکه اگر جنگ غزه همین حالا هم تمام شود، حماس به تهدیدات خود ادامه خواهد داد، گفته که ایالات متحده به اسرائیل ضرب العجلی برای اتمام عملیات گسترده علیه حماس نداده. دستیار امنیت ملی کاخ سفید در یک مجمع امنیتی در واشنگتن به این مسئله اشاره کرده. اما بشنوید از آنچه که رئیس کمیته صلیب سرخ در غزه مطرح کرده. به گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از غزه، رئیس این کمیته به منظور پیشبرد تلاش‌ها برای کاهش تلفات انسانی ویرانگری که در درگیری‌های جاری بر غیر نظامی‌ها در غزه وارد شده، به غزه سفر می‌کنه. و رئیس کمیته صلیب سرخ در غزه گفته که دنبال راه‌های غیر از راه‌های نظامی باید بود. همزمان قطر هم هشدار داده نسبت به تعرض صهیونیست‌های تندرو به قدس اشغالی. وزارت خارجه قطر نسبت به تعرض صهیونیست‌های تندرو به قدس اشغالی هشدار داده و از جامعه بین‌المللی خواسته که رژیم صهیونیستی رو ملزم به پایبندی به قوانین بکنه. وزیر خارجه قطر در بیانیه‌ای تجاوزهای مدام رژیم صهیونیستی به حقوق ملت فلسطین و همینطور تعرض به مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس اشغالی رو به شدت محکوم کرده. اما در این بین بد نیست به این خبر هم اشاره بکنم که در آخرین اقدامات وحشیانه اشغالگران، ویدیوها و عکس‌های دیروز پنجشنبه منتشر شد که دستگیری ده‌ها غیر نظامی فلسطینی غیر مسلح رو توسط نیروهای اشغالگر نشون میده با حالتی کاملا وحشیانه. و به قول برخی از خبرگزاری‌ها، اشغالگران ده‌ها غیر نظامی فلسطینی رو در شمال غزه به شیوه داعش اسیر کردند. اما در این میون مقاومت تل آویو رو هدف حمله موشکی قرار داده و ارتش اشغالگر از ساعت اولیه بامداد جمعه، یعنی بامداد همین امروز، حملات هوایی و توپخانه خودش رو بر مناطقی در نوار غزه تشدید کرد که منجر به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از ساکنان غزه شد. نبردهای شدیدی در بزرگترین شهرهای نوار غزه و اطراف اون در جریان بوده و تل آویو امروز توسط مقاومت هدف حمله موشکی قرار گرفته. گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس، امروز تل آویو پایتخت اراضی اشغالی رو با موشک‌ها هدف قرار دادن و اونها رو در پاسخ به جنایات اشغالگران در حق غیر نظامیان غزه انجام دادن رو مرتبط با اون دونستند. اما بشنوید از طرح اماراتی برای آتش‌بس فوری در غزه. وزارت خارجه امارات اعلام کرده که پیشنویس قطعنامه‌ای رو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده که در اون خواستار آتش‌بس فوری در غزه به دلایل بشردوستانه شده. عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات گفته که این درخواست در پاسخ به وضعیت فاجعه بار نوار غزه و تشدید درد و رنج مردم فلسطین است که دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای در شورای امنیت اون رو مطرح کرده. اما مقامات آمریکایی کاخ سفید گفتند که امیدی به توافق تبادل اسرا در غزه تا پایان 2023، یعنی 2023 پایان سال جاری میلادی رو ندارن و در این حال از آنچه که از سوی آنتونیو گوترش مطرح شده مربوط به استفاده از ماده 99 هم کاملا ناراضی هستند. منابع سازمان ملل به المیادین تاکید کردند که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با توسل به ماده 99 منشور سازمان ملل در مورد غزه مایه شرمساری بزرگ ایالات متحده آمریکا شده که از تجاوزات این رژیم جعلی به غزه حمایت میکنه و از اون طرف هم نارضایتی شدید آمریکایی ها از این مورد به گوش میرسه. اما بشنوید از آنچه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همین امروز جمعه گفته که اگرچه آنکارا تحت فشار هست تا جنبش فلسطینی حماس رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد، اما قصدی برای انجام این کار نداره. اردوغان گفته هرگز حماس و تروریستی نخواهیم خواند. و بالاخره دولت رام الله هم اعلام کرده که در حال مذاکره با آمریکا درباره طرح مدیریت غزه پس از جنگ هست. نخست وزیر دولت رام الله اعلام کرده که تشکیلات خودگردان فلسطین در حال همکاری با مقامات آمریکایی روی طرحی برای مدیریت غزه بعد از پایان جنگ هستش. خیلی متشکرم که من همراه بودید. تا یک فرصت دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان. دوستان شبتون بخیر. همراه ما همچنان بمونید و به ادامه برنامه ها توجه کنید. سینما آینده عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت تقدیمتون میشه.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغز